ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی میگوید جمهوری اسلامی یک قدم از مواضع هسته‌ای خود عقب نخواهد نشست. وزیر خارجه آمریکا قطع دوربین‌های نظارتی آژانس را موجب انزوای بیشتر ایران دانست. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد شمار اعدام شدگان در ماه‌های گذشته نسبت به سال قبل 1.5 برابر رشد داشته است. یک روز پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابراهیم رئیسی تاکید کرد جمهوری اسلامی یک قدم از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.
تصور کردید در شورای حکام قطعنامه صادر کنید، ما از مواضعمون عقب نشینی خواهیم کرد. به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران یک قدم از مواضعمون عقب نشینی نخواهیم کرد.
قطعنامه شورای حکام با رأی مثبت 30 کشور و رأی منفی چین و روسیه روز چهارشنبه به تصویب رسید. این قطعنامه ایران را ترغیب می‌کند که بدون فوت وقت با آژانس همکاری کرده، شفاف‌سازی کامل انجام دهد و مسائل باقی مانده خود را با این نهاد دیدبان هسته‌ای حل و فصل کند. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد ایران با کنار گذاشتن دوربین‌های نظارتی آژانس خود را در معرض مخاطرات ناشی از انزوا و تنش بیشتر قرار داده است. آنتونی بلینکن در این حال واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام را خطری برای احتمال احیای برجام برشمرد. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه موضع‌گیری ایران را موجب عمیق‌تر شدن بحران هسته‌ای و بیشتر شدن انزوای اقتصادی و سیاسی ایران برشمرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن اقدامات اخیر جمهوری اسلامی را زیان بخش و باعث بغرنج‌تر شدن تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای توصیف کرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد شمار اعدام شدگان در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 1.5 برابر رشد داشته است. آمارهای جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در 5 ماه نخست سال 2022 میلادی 168 زندانی اعدام شدند. این آمار در مدت مشابه سال قبل برابر با 110 مورد اعدام بود. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود به این نکته اشاره دارد که از آغاز اعتراضات در اردیبهشت سال جاری آمار اعدام‌ها ناگهان افزایش یافته است. هرچند اتهامات اعدام شدگان سیاسی نبوده، ولیکن بررسی روند اعدام‌ها نشان می‌دهد که رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران تأثیر مستقیم دارند. علاوه بر این، در گزارش سازمان حقوق بشر ایران می‌خوانیم 90% از اعدام‌ها از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخل کشور اعلام نشدند. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد برخی مؤسسات خصوصی خارجی بدون مجوز قانونی دانش آموزان ایرانی را برای تحصیل در کشورهای خارجی جذب می‌کنند. این واکنش وزارت آموزش و پرورش در حالی منتشر شده که به گزارش خبرگزاری آناتولی، گروهی از دانش آموزان ایرانی روز 16 خرداد برای کسب بورس تحصیلی در مقطع متوسطه در ترکیه آزمون دادند. به گزارش این خبرگزاری، آزمون گزینش دانش آموزان ایرانی از سوی بنیاد معارف و وزارت آموزش و پرورش ترکیه در چارچوب برنامه بورس‌های بین‌المللی دانش آموزی در تهران برگزار شد. بنابراین گزارش، اغلب این دانش آموزان که از مناطق محروم و دورافتاده ایران مانند استانهای سیستان و بلوچستان و گلستان در این آزمون شرکت داشتند، برای تحصیل در دبیرستانهای امام خطیب ترکیه رقابت کردند. مدیر کل بهبود تغذیه در وزارت بهداشت میگوید 30% خانوارها در ایران با کمبود دریافت انرژی روزانه روبرو هستند. زهرا عبداللهی تاکید کرده که اگر به دهک‌های کم درآمد جامعه در تأمین مواد غذایی کمک نشود، منجر به بروز سوء تغذیه خواهد شد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
تازه این آماری هست که ایشون میگه منابع انرژی برای رسیدن به مردم کافی نیست و 30% در واقع دریافت نمی کنن. در مورد انرژی و منابع دریافت انرژی ما زمانی صحبت می کنیم که دیگه فرد در واقع اون کمبودهای پروتئینی، کمبودهای سبزیجات و چیزهایی که میتونه ویتامین ها رو بدن برسونه، اینها رو پشت سر گذارونده و رسونده به جایی که فقط برای تأمین حیات خودش و زنده بودنش نیاز به انرژی داره. پس 30% افرادی که نیاز به در واقع کمبود دریافت انرژی و کالری دارن در واقع افرادی هستند که برای زنده موندن نیاز به این هست، در واقع برای نیاز به این هست که اینها رو دریافت بکنن. از این جهت این بسیار مهم هست که ما ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم. در مورد عوارض سوء تغذیه که شما فرمودید، خب مهمترینش در وهله اول این هست که ما میدونیم بسیاری از هورمون ها پایه اونها پایه های پروتئینی هست و برای نقل و انتقال اونها در بدن نیاز به ورود پروتئین هست. نکته دیگه در مرحله بعد سیستم ایمنی بدن هست که باز نیاز به ورود پروتئین ها، مواد غذایی لازم و ویتامین ها هستند. وقتی که در شرایط خاص قرار بگیره بدن که دریافت این مواد در واقع لازم بهش دچار مشکل بشه، به سمتی میره که هم از لحاظ فعالیت‌های عادی بدن و هورمونی بدنش و فعالیت‌های عادیش دچار اشکال میشه، هم فعالیت‌های روحیش دچار اشکال میشه. فرد میره به سمت افسردگی و گوشه‌گیری و اصلا از حالت فعال بودن در اجتماع در میاد و تبدیل به یک آدم غیر فعال میشه و در مرحله بعد سیستم ایمنی اون تحت تاثیر قرار میگیره و فردی میشه مستعد دریافت انواع بیماری ها. از این جهت این مرحله اولش هست. اما وقتی ما میرسیم به صحبت این مدیر کل وزارت بهداشت که ایشون میگه مشکل دریافت کالری و انرژی دارن، این بسیار نگران کننده است. از این جهت که این 30% در واقع علاوه بر اینکه این مشکلاتی که عرض کردم درشون محسوس هست، الان دیگه باید نگران حفظ جانشون باشیم و اگر اینها بهشون نرسه در واقع حیاتشون و زنده بودنشون اینها تحت تاثیر قرار میگیره.
در صورت عدم کمک رسانی و تأمین پروتئین های لازم برای این 30% از جامعه، آیا ممکن هست که جامعه در آینده مجبور به صرف هزینه های بیشتر برای مقابله با عوارض و مشکلات این سوء تغذیه بشه؟
سوء تغذیه طی 1 یا 2 سال میتونه اتفاق بیفته و فرد رو در واقع از بنیان تهی بکنه و فرد مستعد به انواع مشکلات در واقع براش به وجود بیاره این شرایط رو. اما برطرف کردن اون نیاز به سالها ممارست داره و برگشت به زندگی عادی و شرایط عادی نیاز به سالها و سالها دریافت منابع کافی انرژی، پروتئین و مواد غذایی لازم رو داره. از این جهت اگر این سوء تغذیه اتفاق بیفته و فرد دچار مشکلاتی در سیستم هورمونیش، در سیستم مغزی، در سیستم ایمنی، استخوان‌ها و بقیه باشه، مسلماً چه در زمان بلوغ و چه بعد از آن اصلا برای برگشت به شرایط عادی نیاز به زمان بیشتری داره و به علاوه جامعه کلی رو در معرض انواع بیماری‌های قرار میده که خلاص شدن از اینها هم نیاز به زمان بسیار زیادی داره. به همین جهت مسئله این هست که اگر ما با پیشگیری و رسوندن مواد غذایی لازم و پرکالری، انرژی لازم، پروتئین مورد نیاز، ویتامین ها و سبزیجات اهمال بکنیم و اینها نرسه، هم عوارض فردی اون سالها موندگار هست، هم عوارض اجتماعی و بار اقتصادی که به دولت‌های آینده وارد می‌کنه بسیار بالا هست و جبران اون بسیار بسیار سخت‌تر از پیشگیری از اون هست.
دکتر نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک سانکل آمریکا رو می‌شنیدید. رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله میگوید لایروبی کانال آشوراده به دلیل انجام نشدن مطالعات لازم و عدم رعایت برخی ضوابط کمکی به کاهش آلودگی خلیج گرگان نمی کند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
نگرانی از لایروبی تالاب میانکاله و ساخت و ساز در نزدیکی این تالاب دوباره بالا گرفته و خبرساز شده است. تالاب میانکاله که بهشت پرندگان نام دارد و در سال 1355 با بالاترین درجه حفاظتی در یونسکو ثبت شده است، به گفته برخی فعالان محیط زیست سالهاست که وضعیت مناسبی ندارد. حالا هم دوباره بحث طرح لایروبی کانال آشوراده که میتواند باعث رسوب بیشتر و خشکی این تالاب شود شود به نگرانی ها دامن زده است. منتقدان این طرح میگویند دستگاه های لایروب برای فعالیت لایروبی در این کانال نیازمند تخریب و برداشت پوشش گیاهی هستند که همین امر خود باعث ورود حجم زیادی از آب با رسوب فراوان به داخل کانال می شود و این حجم انباشت رسوب علاوه بر مسدود کردن کانال و بالا آمدن کف تالاب در نهایت منجر به خشک شدن تالاب میانکاله خواهد شد. پیش از این نیز بحث احداث پروژه پتروشیمی در این منطقه با سرمایه 370 میلیون دلاری جنجال آفرین شده بود. طرحی که با همه هشدارها و اعتراضها کلنگش در میانکاله زده شد و بعد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران دستور توقف آن را داد. با این حال عملیات اجرایی ادامه پیدا کرد تا جایی که کارزار اینترنتی نعب پتروشیمی در میانکاله را افتاد. حره منصوری، کارشناس محیط زیست در میانکاله، در گفتگو با رادیو تهران در همین باره از توقف طرح پتروشیمی تا لایروبی های غیر قانونی گفت.
دقیقاً روزی که روز خوشی برای ما بود 23 فروردین که در واقع پروژه غیرقانونی پتروشیمی متوقف شد، کار لایروبی غیرقانونی و بدون مطالعه و دقیقاً غیرقانونی، یعنی قانون اجازه لایروبی رو در اون قسمت که تنوع زیستی بسیار بالایی داره نداده و کار لایروبی شروع شده.
برخی فعالان محیط زیست معتقدند این لایروبی ها و ساخت و سازها در نزدیکی تالاب می تواند آسیب های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد کند. ناصر کرمی، فعال محیط زیست و اقلیم شناس در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
مشکل اصلی تالاب میانکاله نبود یک برنامه جامع حفاظت و بهره برداریه. یعنی ما دقیقاً بدونیم که در این چشمانداز چه بهره برداری هایی قرار صورت بگیره، این بهره برداری ها طبق کدام ارزیابی های محیط زیستی، این ارزیابی ها رو چه کسانی انجام داده و به چه صورت اینها، و به قول معروف امضای چه نهادهای معتبر یا اشخاص مثلا شخصیت های علمی معتبری پای اون است. اینو ما نداریم اینها، و نتیجهش این میشه که ما اونجا انواع به اصطلاح فعالیت ها انجام میشه، جاده سازی میشه، لایروبی میشه، بعد شایعاتی هست دارن هتل میسازن، دارن مجتمع میسازن اینها، و این مرتب نگرانی ایجاد میکنه. یعنی باعث میشه که شما هر گونه فعالیتی که اونجا ببینید، هر گونه تحرکی رو که ببینید، به شدت اون فعالان محلی نگران بشن اینها. به نظر من یک بار برای همیشه اگر سازمان محیط زیست بیاد یک برنامه جامع ارائه بده، بگه اینه برنامه، یعنی در قرار در 10 سال آینده، 15 سال آینده اینجا مثلا به این صورت حفاظت بشه، به این صورت بهره برداری بشه، قابل نقل باشه توسط حالا افکار عمومی اینها، چون این نیست و چون اونجا به هر حال مثل هر چشم انداز دیگری دچار انواع به اصطلاح استرس ها، تخریب، آلودگی، تصرف اینها، ما مرتب این نگرانی برای میانکاله باقی میمونه. مثلا من لایروبی میکنن، ممکن اصلا لایروبی لازم باشه، ولی خب مثلا ممکنه بگن نه، این لایروبی برای اینکه مثلا مقدمه فلان فعالیت تجاری باشه که مجوز هم نداره. واقعا خیلی سخته درباره میانکاله قضاوت کردن، چون در عین حال هم اخبار متناقض و متفاوت زیاد درباره اونجا گفته میشه.
از دیگر نگرانی ها در این منطقه خطرات ناشی از خشکی این منطقه و ایجاد شرایط پدیده های گرد و غبار و ریزگرد هاست که میتواند این منطقه را تحت تاثیر قرار بدهد. ناصر کرمی.
طبیعتاً یک چشمانداز تالابی اگر دچار خشکیدن بشه میتونه به منشأ تولید گرد و غبار محلی تبدیل بشه، نه ریزگرد. ریزگرد رو ما به اون گرد ریزتری میگیم که از جاهای دورتر میاد، حاصل خشکیدگی در به اصطلاح یک گستره های وسیع تری از سرزمین هست. حالا به صورت محلی ولی هر جایی که خشک بشه، به اصطلاح پوشش گیاهی کمتر بشه، خاک در معرض فرسایش باد یا آب قرار بگیره، اونجا میتونه مستعد تولید گرد و غبار محلی به صورت محدود باشه. خب قطعاً تالاب میانکاله و اون مناطق پیرامونش هم از این قاعده مستثنا نیستن، اگرچه من فکر نمی کنم این مسئله اصلی باشه، چون به هر حال به خاطر جنس پوشش گیاهی، میزان بارش، اونجا حدود 600 میلیمتر در سال بارون میباره، اینها معمولا رطوبت خاک و رطوبت محیط کافی هست، ولی خب به هر حال میگم روی کاغذ بعید نیست که اونجا هم به یک جایی که میتونه منشأ تولید گرد و غبار محلی باشه تبدیل بشه.
طالب میانکاله بخشی از جزیره‌ای به همین نام است که در جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد. این طالب در سالهای اخیر با مشکلات متعددی از جمله رشد جمعیت و شهرکسازی، سموم کشاورزی، صید بی‌رویه، فعالیت‌های گردشگری، کاهش سطح آب و ناکارآمدی در مدیریت روبرو بوده است.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.